سخت شوند. اما اگر نه پشتوانه اجتماعی داشته باشی و نه خانواده سنتی، کافی است که بارانی تند بر سقفت ببارد تا نیازمند کمک شوی. از زهرا بشنویم، زنی که شوهرش تک فرزند خانواده بود.
باشه که برف و بارون زیاد بود، دیوار خونمون نرم کشید، یه قسمتش از گچش سقفش ریخت. ترسیدم، خیلی ناراحت شدم، پول واسه تعمیرش نداشتم. خواسته رفتم کمیته امداد که بهم کمک کنن. اونم گفتم به اونجا بهت کمک میکنن. من رفتم به عمر بانوان مراجعه کردم، از اونجا هم یه سری امور اداری رو انجام دادم. بعد به من گفتم یه کارشناس میاد و برای بازرسی ببینه چقدر هزینهش میشه، بعدش این کار رو برام انجام میدم. خلاصه 5 روز بعد یه آقای به من زنگ زد و گفت میخواد بیاد خونه رو ببینه و از این حرفا. طرفای زور بود، اومد خونه. این آقا رو که از همون اول، لحظه اول که داخل خونه اومد، اون میدونست که میخواد خونه یه صرف از خانوار تعمیر کنه، چش چرون بود، مرد هیزی بود. شروع کرد به مطلک انداختن و از این حرفایی میزد که یعنی من که زم کاملا میفهم که یه مرد چرا باید همچین برخوردی داشته باشه.
آنگونه که از سخنان زنان قربانی آزار جنسی برمی آید، سن و سال و میزان تحصیلات آنها هیچ تأثیری در پیشنهادهایی که دریافت می کنند ندارد. کافیست زن باشی تا به خود اجازه دهند تا پیشنهادشان را مطرح کنند و فشار را به آنجا برسانند که زن جز تن دادن راه دیگری نداشته باشد. با اینکه بر اساس اصل 3 قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد، اما تأمین هزینه‌های تحصیل یکی از ترفندهای اجبار زنان به تأمین نیازهای جنسی مردان است. این بار از زبان مادری بشنویم که برای دریافت کمک هزینه تحصیلی به یکی از مراکزی که مدعی حمایت از زنان سرپرست خانواده است مراجعه کرده.
پس خانواده بودم به خاطر تامین هزینه های دانشگاه دخترم مراجعه کردم. اونجا من فرستادم به قسمت امور اجتماعی فرهنگی تا کارهای اداری انجام بشه. رفتم پیش اداره اون قسمت و اونم گفت بگو دخترت بیار پیش من تا کاراشو انجام بدم. منم اعتماد کردم و دخترمو فرستادم. نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد و دخترم مجبور شد و به خواسته های اون آقا تن بده تا مورد حمایت قرار بگیره و اینم بلایی بود که سر ما از بیومد متاسفانه.
اگر فکر میکنید به صرف تأمین هزینه ها و راه انداختن شغلی و استخدام در شرکتی دولتی یا نیمه دولتی زنان سرپرست خانوار روز خوش خواهند داشت، در اشتباهید. ساختار تو در تو و پیچیده شرکت ها و ادارات بگونه است که آنچه به سرانجام نمیرساند شکایت قربانیان این گونه تعرض ها در این ادارات است. هیچ آماری، هیچ عدد و رقمی از زنانی که در محیط‌های اداری قربانی آزار جنسی شده اند وجود ندارد.
من هم میخوام شما رو در جریان اتفاقی که برای من افتاده بذارم و از شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتن، می گفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغل تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، سمت قرارداد بهتر. و من چون تن نمی دادم به درخواستشون، خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم که برم سر کار. بر من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، زمانی که بالا رفتن آمار زنان بی سرپرست به بحرانی جدی برای مسئولان بنیاد شهید تبدیل شده بود، تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی در اختیار کسانی قرار گرفت که صیغه یا متعه را راهی برای حمایت مردان از این زنان می دانستند. شیوه‌ای از ازدواج در فقه شیعه که در آن با مهریه مشخص و مدت تعیین شده زن و مرد به عقد یکدیگر در می آیند. مرد هر زمان که بخواهد میتواند باقی مدت را به زن ببخشد و او را طلاق دهد و زن در برابر کمترین حمایت قانونی برای دریافت کامل آنچه مهریه خوانده شده را در اختیار ندارد. منتقدان رواج صیغه در ایران معتقدند رواج این شیوه از ازدواج که در آن کمترین توجهی به تأمین حقوق زنان نشده، بابی جدید برای فشار بر زنان برای تن دادن به خواسته های مردان بود. ازدواجی که تنها محملی شرعی برای در اختیار گرفتن بدن زن است.
پدر خانم تو ایران سیغه کردن و سیغه شدن جرم نیست، قانونیه. درسته من اگه بچه مریض نمی شد هرگز قبول نمی کردم سیغه اجباری اون آقا بشم. اون آقا از وضعیت مادر زندگیمون سوء استفاده کرد، ولی اصولا جرمی مرتکب نشده بود که ما بتونیم تو ایران از این آقا شکایت کنیم. ما رو مجبور کرد که صیغه‌اش بشیم، صیغه اجباری شدیم از روی نیاز مالی. تو ایران راه قانونی برای شکایت این سوء استفاده نیست. اینا پارتی‌هاشون کلفته، دستشون تو دولته، چیکار میتونستیم بکنیم؟
این تنها صیغه نیست که به گفته کتایون شکایت در مورد آن بی نتیجه است. بسیاری از آزارهای جنسی علیه زنان اگر به مرحله شکایت قانونی برسند بی نتیجه می مانند اگر شرایط دشوارتری برای زن فراهم نکنند. صدای زهرا رو با هم می شنویم.
ما هم بعدش وقتا بهشون گفتم این آقای که اومده بود اصلا رعایت نمی کرد. بعدش همون آقا با من زنگ زد، گفت چرا بیا تو دروغ گفتی، من ازش شکایت میکنم. گفت شما بیوه، شما دنبال کسی میگردید، دنبال کسی میگردید که باهاش باشی و از موقعیت من میخواست استفاده کنی. خیلی حرفای بعد بیرا برمزن. بعد از اون نه تنها صف خونم درست نکردم، بلکه دیگه جواب هم ندادم. آخرستم مادرشو هم مجبور شد طلاقش رو بفروشه. من هم یه حلقه داشتم اونو فروختم، ولی هنوز که هنوزه اون آقا با شماره مختلف بهم زنگ میزنه، مزاحمت میکنم. تا چندین بار به جاهای مختلف مثلا پلیس مخابرات رفتم که این آقا مزاحم من میشه، ولی هیچ کس کسی دیگه نکرد. هنوز هم مزاحم من میشه، بهم تلفن میزنه، از شماره مختلف زنگ میزنه، حتی خطم رو عوض کردم بازم زنگ میزنه، حرفای زش میزنه، میگه بیا سیغم شو، بیا با هم باشیم. من از ترس آبرون که بیوه هم میترسم بیشتر از این پیگیری کنم که نکنه انگوش نمایی توی محل بشم، وقتی مشکلم حل بشه برای مشکل بزرگتری درست کردم. در حال من خواستم مشکل خودم براتون بگم، امیدوارم که این بیشرف هم یه روز به سزای اعمالش برسه.
ادامه ی آزارهای کلامی و تلفنی و خیابانی تنها بخشی از بهایی است که زنانی که به مردانی از این دست پاسخ رد داده اند می پردازند. آنگونه که زنان سرپرست خانواده قربانی این فشارها می گویند پاسخت به این درخواست هرچه باشد تلخی خاطره آن هرگز از ذهنت پاک نخواهد شد. کتایون از تجربه خود می گوید.
من دوستم با پول اون آقا الان کارگاه خیاطی را انداختیم و خرج بچه هامون رو میدیم. قبل از این که سیخ بشیم به ما میگو وام نیست، بودجه نیست، زامن بیار، هزار یک بهونه می آورد. همیشه هم میگو اگر سیخم بشین خودم کاراتون را میندازم، پول میدم، زامنتون میشم، مشکلتون رو حل میکنم. بالا به خدا خانم ما راضی بودیم وام 5 میلیونی رو بگیریم بی درد سر، ولی آسیب روحی روانی که تو رابطه صیغه با اون مرد قرار گرفتیم هیچ وقت قرار نگیریم. واقعا گفتن جزئیاتش عذاب آوره خانم. شما میگه خانومی میتونی من رو درک کنی، مجبور شدیم از روی نیاز مالی مجبورمون کرد. تو وضعیت ایران کار نیست، هیچی نیست، چیزی که حق ما بود وامی که خب ما خود اشتغالی حق ما بود انقدر ما رو گردون مجبور شدیم تن به خواستش بدیم، آسیب روحی روانی ببینیم.
گاهی رها شدن از بند مردی که برای ارائه کمک‌های قانونی به زن از بدن او سوء استفاده می‌کند دشوار نیست، اما زن سرپرست خانوار با خاطره آن همه رنج چه کند؟
حدود 2 سال من با اون آقا رابطه داشتم. من تمام سعی خودم می‌کردم درآمدمو ببرم بالا، پس انداز کنم. بعد از 2 سال کم کم فاصله گرفتم از این آقا و دیگه نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. اون 2 سالم تمام بدترین خاطرات زندگی منه، یک نقطه سیاه توی وجودمه. ولی ناچار بودم چون غیر از این راه دیگه برای من نذاشته بود دیگه. بعد از اون مدت یه مداش پولو پس انداز کردم و یه مداش شرایط بهتری از نظر مالی پیدا کردم. تونستم بیا آشپزخونه خونگی بزنم و اونجا خودم غذا درست کنم. علاوه بر اینکه خودم اونجا کار میکردم، 3 تا خانم دیگر هم کمک گرفتم که تو این کار بهم کمک کنن. کارم رونق گرفت، یه ذره خوب شد دیگه. از اون حالت اومده بودم بیرون، ولی متاسفانه خیلی خیلی سخته بتونی یه زن سرپرست خونه باشی، کار کنی و در کنار روحت رو بفروشی و عذاب وجدان داشته باشی، کاری رو بکنی که دوست نداشته باشی. برای من سخت بود و خاطرات بدی از اون از نظر روحی برای خودم گذاشتم، ولی چاره دیگه نداشتم. ولی یه واقعیت از زندگی من بود. باید پولی رو به دست می آوردم که بتونم بچه‌هامو حداقل از نظر یه زندگی متوسط از اون حالت بیرون بیارم. جامعه ما جامعه خوبی نیست. جامعه ما برای زنان اصلا جامعه خوبی نیست. متاسفانه مجبور بودم که روح خودم رو بفروشم که بتونم زندگی خوبی رو برای خودم و بچه هم بذارم. گاهی اوقات به این خاطرات نگاه میکنم و فکر میکنم میبینم جز زجر و سختی هیچی نداشتم تو این همه زندگی که کردم. امیدوارم که هیچ زنی، هیچ کسی به این شرایط ما دچار نشه. به جامعه ما حتی اقل حقوق زن رو حتی چیزی که اولی از بهش بده.
باید زن باشی تا بدانی که خاطره آن دست های زمخت، آن نفس پیچیده در گوش، آن شبهای بی پایان اجبار هیچ وقت از خاطرت نخواهد رفت. این زنان سرپرست خانوار بار رنجی را بردوش می کشند که درخواست کمکشان از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بردوش آنها گذاشته. سازمانهایی که برای کمک به این زنان بنا شدند، اما رنجی بی پایان را بر دردهای این زنان می افزایند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.